روایت امروز
روایت امروز
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. و برنامه امشب روایت امروز خوش آمدین که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل پرودیوسر برنامه ترتیب و تنظیم شده. محترم آقای نقیب آروین، روزنامه نگار و تحلیلگر امور سیاسی، مهمان برنامه هستند و افزایش مخالفت های بین المللی در برابر وضع محدودیت های مداوم طالبان بر حقوق زنان و نگرانی ها در مورد انحلال نهادهای دولتی توسط حاکمیت طالبان و به ویژه کمیسیون حقوق بشر موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. خب شنونده های عزیز، مهمان برنامه روی خط هستن. جناب آقای آروین، سلام بر شما و برنامه روایت امروز رادیو آشنا خوش آمده.
سلام بر شما خانم عزیزی گرامی، پرودوسر محترم برنامه و همه مخاطبان عزیز.
سپاسگزار هستم از وقت شما، تشکر که در برنامه اشتراک کردین. جناب آقای آروین، در این مقطع که افغانستان بعد از 40 سال جنگ با دگرگونی ها مواجه شده و گویا یک آرامش نسبی بعد از طوفان تجربه میکنه، برای احیای مجدد خود به چه نوع برنامه های نیاز داره؟
تشکر از شما. افغانستان باز هم در یک شرایط بسیار حساس قرار داره و ختم جنگ و بحران 40 ساله، هرچند تعبیر این بحران ها ممکنه متفاوت باشه، به هر حال کارخانگی بسیاری را پیش روی حکومت و حاکمان فعلی کابل قرار داده که اجماع داخلی و به اصطلاح پذیرش حکومت و مشروعیت حکومت از سوی اکثریت مردم و در عین حال تأمین رابطه نیک با کشورهای مختلف در منطقه در جهان و ساختار منظم اداری و حکومتی و در عین حال در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، رفاهی و تعلیمی افغانستان، مسائل مختلف پیش روی حکومت است که باید انجام می شود. حداقل در 8 ماه گذشته بعد از آگوست 2021 و بعد از سقوط حکومت سابق توقع این بود که حکومت بتانه حداقل گام های نسبی را به این سمت و سوها برداره، اما میبینین که به خصوص در ماه های اخیر شدت بیشتری یافته، کنترل بر رسانه ها، ممانعت از تحصیل زنان، جامعه مدنی و جامعه سیاسی و قومی و قشری افغانستان و در مجموع آنچه که مقام های بین المللی، مقام های کشورهای مختلف بیان می دارن، نارضایتی از سیاست هایی است که در داخل افغانستان وجود داره.
آقای آروین، برنامه اول طالبان در بعد از تسلطشان بر افغانستان وضع محدودیت های بیشتر بر جامعه مدنی و خصوص بر زنان و دختران بوده. این مثلا نزد شما چه نوع توجیه داره؟
شما میبینین که در امریکا نماینده دولت امریکا در امور افغانستان و همچنان نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان روز گذشته در کابل در گفتگو با CNN با خانم کریستیان امانپور گفت که افغانستان تنها کشوری در جهان است که محدودیت واضح علیه تحصیل دختران یا رسانه ها و در مجموع جامعه مدنی دارد. هیچ ملت و کشور و جامعه و دولتی در دنیا نمیتونه بدون رابطه با کشورهای دیگر باشه، مگر اینکه از سیاست و اقتصاد و فرهنگ دنیا تجرید شود و منزوی شود. مثالی در جامعه امروز بین المللی هم وجود داره، مانند کره شمالی شما میبینید که با تجرید جامعه بین المللی مواجه است و قوانین سخت گیرانه که در برابر مردم و در برابر جهان داره. بنابراین هیچ توجیه مخصوصا بر افغانستان که کشور از هر لحاظ محتاج کشورهای دیگر است، از لحاظ اقتصادی مخصوصا افغانستان در رده کشورهای فقیر است و نیازمند تعامل و تبادل اقتصادی و روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای مختلف منطقه و جهان است. ضربات بیشتری را مردم متحمل میشن و هرچند خود حکومت کابل هم که تجربه از شکست خود در قبل از 2001 داره، سیاست های سختگیرانه که در آن وقت داشتن. امروز شرایط جهان هم متفاوت شده و شرایط داخلی جامعه افغانستان هم. جامعه افغانستان بعد از 20 سال تکاپو در جهت ساختن جامعه مدنی، در جهت جامعه دموکراسی محور، در جهت جامعه که همه در او سهم داشته باشند، بعد از این تجربه که 20 سال با کمک جهان تلاش کرده به نقطه رسیده که حالا طالبا بر او حکومت میکنند و این طالبا به جای این که این جامعه برای اونا قابل درک باشه، جامعه متفاوت از 20 سال پیش که اونا حکومت میکردن و جهان متفاوت از 20 سال پیش که اونا حکومت میکردن، امروز اگر تمامی رسانه‌های داخل افغانستان مانند رادیوها و تلویزیون‌ها بسته باشه، یعنی متوقف باشه و فعالیت نکنه، مردم از طریق رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی سوشال میدیا دسترسی به اطلاعات دارن، دسترسی به حق اعتراض و رأی دارن، بیان اظهار رأی و به اصطلاح آزادی بیان دارن. بنابراین دشوار است که طالبان با این سختگیری ها بتوانند در جامعه افغانستان هم حکومت و استقرار دائمی داشته باشند و هم در رابطه با جهان.
شما به جامعه جهانی اشاره کردین. این جامعه جهانی همواره به خاطر احیای حقوق زنان و دخترای افغان و پشتیبانی از مردمان آسیب پذیر تاکید میکنن و تاکید داشته. طالبان چطور میتونن که از این فرصت برای احیای کشور و شناخت حکومتشان استفاده بکنن؟
دقیقا توقع همی بود که حتی طالبان هم با آمدن، یعنی روی کار آمدن در قدرت، بتانن از این فرصت که مخصوصا در اوائل یک نرمش و آمادگی برای تأمین روابط با طالبان در منطقه و در جهان وجود داشت و آمادگی حمایت اقتصادی و عمومی از افغانستان وجود داشت، از این فرصت استفاده میکردن به نحو بهتری، هم برای تأمین یک حکومت مناسبتر برای مردم افغانستان و هم اینکه مردم افغانستان دچار این همه مشکل نمیشدن. و یقینا این یک فرصت بود، هم فرصت و هم چالش. اگر این فرصت به نحو بهتر استفاده میشد در جهت تأمین رابطه با جهان، شما به جامعه بین المللی اشاره کردین، تنها دولت های جهان نیستن که حامی مسائل افراد آسیب پذیر یا برای تامین حقوق بشر یا مسئله مانند زنان هستن، این جوامع این کشورها هم هست. شما در جوامع غربی، در جهات تا در کشورهای اسلامی، شما مدل های مختلف حکومت اسلامی را در اطراف افغانستان دارین، از ایران تا پاکستان و همچنان کشورهای عربی و کشورهای مختلف، مالیزیا و دیگران، حتی در عربستان سعودی. هیچ مدل کشور اسلامی در جهان وجود نداره که در او تحصیل دختران بالای صنف 6 ممنوع باشه. بنابراین این سختگیری اگر نمی بود، یا سختگیری در مقابل آزادی بیان نمی بود، در مقابل جامعه نسبتاً باز افغانستان نمی بود، یقیناً یک فرصت بود برای از اینکه اینا حکومت بهتر بسازند، تعامل و رابطه سازنده با جهان داشته باشند و برای اقتصاد افغانستان کوشش بکنن. مسئله که بسیار مهمه در افغانستان کنونی، شاید به همه مسائل به اصطلاح اولویت داشته باشه، مسئله فقر اقتصادی است. دروازه های جهان برای افغانستان بسته است، دروازه تعامل اقتصادی بسته است. در طی بعد از سقوط، بعد از روی کار آمدن طالبات، حال حتی یک کشور به اصطلاح به رسمیت نپذیرفته و این مشکلاتی است که طالبان فراروی خود دارند. یعنی میتونستن این مشکلات با اتخاذ سیاست‌های بهتر رفع بکنن، دفع بکنن و رابطه سازنده داشته باشن، هم برای خود هم برای جامعه افغانستان که به شدت دچار فقر است و همچنان این که جامعه بیدار و فعال افغانستان که بعد از 20 سال به عنوان مثال زنان افغانستان از مراکز تحصیلی و تعلیمی بیرون شدن، کار میکردن عملا، و این یک باره دروازه بر روی نابسته بشه و جهان، نه تنها دولت‌های جهان که جوامع جهان، یعنی ملت‌های جهان مخالف این وضعیت هستند. ملت‌هایی که به عنوان مثال شما در اروپا یا در امریکا یا در حتی کشورهای منطقه ما وقتی می‌بینن که وضعیت زنان یا وضعیت آزادی ها و حقوق بشر اینچنین است، اینا موافق نیستن که دولت‌هایشان به چنین دولت کمک بکنن. و فشار میارن. بنابراین اینا میتونستن که از این فرصت استفاده بهینه کنن برای وضعیت بهتر در افغانستان.
اگر طالبا با خواستهای جهانی خود وفت نتن و همگام نشوند، چی پیامد در قبال خود داشت برای خود طالبا و بر جامعه افغانستان؟
برای جامعه افغانستان متاسفانه بسیار تلختر پیامد خواهد داشت و برای خود طالبا هم تجربه شکست و تجرید و جدا شدن از جامعه جهانی در قبل از سال 2001 در افغانستان تجربه کردند. در اون وقت هم محدودی از کشورهای منطقه تامین رابطه کردند با طالبان، ولی متبقی کشورهای جهان، کشورهای آزاد جهان ای تعامل نداشتند. بنابراین تجرید طالبا و منزوی ساختن طالبا تا جایی رسید که ادامه بسیار وحشتناکی در تاریخ داشت. این تجربه را طالبان در گذشته دارند که اگر رابطه و تعامل سازنده با جهان و با ملت خود نداشته باشند، عواقب معینی داره. در عین حال توان این رفتار و توان این اتخاذ این چنین سیاست‌هایی را مردم افغانستان می‌دانند. تنها به دو بخش اشاره بکنیم. انقطاع تحصیلی که برای دخترای جوان در افغانستان به وجود میاد، همچنانی که در قبل از سال 2001 پیش آمد. فرض بگیریم یک سال بعد، 6 ماه بعد مکاتب بروی دختران باز میشه، فرض میگیریم، حتی امیدوار باشیم، ولی این انقطاع، این فاصله درسی که برای از اینا اتفاق میفته یک مشکل کلان است. از لحاظ اقتصادی شما ببینید، بر اساس گزارش های روزنامه مثل مانند واشنگتن پست، بعد از سقوط، یعنی بعد از روی کار آمدن طالبان، تنها بیش از 1 میلیون مهاجر افغانستان به طرف ایران رفته و اینا هم مهاجر کار هستند. وضعیت اقتصادی به بحران رفته. بنابراین هم تاوان اقتصادی رو مردم میدن، هم تاوان اجتماعی رو مردم میدن و هم خود طالبان ممکن است به زودی با این تاوان روبرو بشه، چنانچه شدن. یعنی تا حال هیچ کشوری با کشورهای قدرتمند جهان مثل آمریکا و کشورهای اروپایی یا حتی کشورهای همسایه اسلامی که بسیار خوشبین بودن با طالبان، هنوز به رسمیت نپذیرفتن دولت افغانستان و حکومت هم که اینا اعلان کردن از ابتدای حضور در کابل و عنوان حکومت سرپرست بود و این سرپرستی قرار بر این بود که تبدیل شود برای یک حکومت با مشارکت وسیع‌تر و بتونه حداقل یک اکثریت نسبی از افغانستان به اصطلاح نمایندگی بکنه. این تبعات این سیاست ها با خود طالبان هم بسیار منفی برمی‌گرده، چون چه گشته و بیشتر به مردم افغانستان.
آقای آروین، شما که خود از نزدیک ناظر اوضاع غرب افغانستان بودین و در بخش های مختلف گزارش های متعدد تهیه کردین، در گذشته بسیار نزدیک زعفران یکی از اقلام عمده صادراتی افغانستان شمرده می شد که مقام اول جهانی را هم کسب کرده بود. حال در مورد این پروژه و شاخص های کاری از این چی گفتنی دارین که خود از این میتانه که یک بخش اقتصاد افغانستانه احیا بکنه یا پیش ببره؟
به نکته بسیار خوب اشاره کردیم. زعفران در غرب افغانستان یک شروع بسیار خوب اقتصادی و زراعتی بود، نه تنها در غرب افغانستان که این در حال توسعه بود به کل افغانستان.
بله.
یعنی دهقانان کل ولایات افغانستان می آمدن به هرات و از اینجا آموزش لازم و مواد لازم و پیاز زعفران برای تولید و کشت و زراعت به ولایت‌های جنوب، شمال، هر طرف می‌بردن و زعفران به عنوان طلای زراعتی مشهور است. تنها این قلم نیست. شما ببینید مجموعه پروژه‌هایی که جامعه جهانی تا قبل از آگوست 2001 در افغانستان داشت، اینا مسدود شده. تمامی پروژه‌های انکشافی و اقتصادی که دولت افغانستان از طریق بودجه خود یا از طریق کمک‌های جهانی داشت، ای مسدود شده. هیچ پروژه انکشافی در افغانستان در حال اجرا نیست. دولت به سختی میتونه، دولت فعلی در کابل، بودجه حداقلی خود تامین بکنه، چنانچه یک بودجه را مد نظر گرفتن برای سال آینده. وقت افغانستان کشوری است متکی به کمک‌های بیرونی در طول تقریبا تاریخ خود، در دوره‌های مختلف، در دوره حضور روسا، در دوره 20 سال اخیر، قبل از او، فعلا دولت متکی به کمک ها و قرض های بلند مدت و رابطه و تعامل تجاری پایدار با همسایه های خود با کشورهای دیگر است. وقتی مرزهای و گمرک های افغانستان بروی عبور و مرور عادی مردم مشکل داشته باشه، ویزای این کشورها مشکل داشته باشه، تامین امنیت اقتصادی مشکل داشته باشه، در هرات شهرک صنعتی بود و است، در کابل بود، در جای دیگه فعالیت اقتصادی بود که بسیار به مشکل برخوردن و ثبات سیاسی، ثبات امنیتی، دورنمای مایوس کننده باعث میشه که سرمایه ها به شدت در حال فرار باشه. شما کشورهای منطقه را میبینین، به عنوان مثال کشور در همسایگی ما ایران، پاکستان و به تازگی گزارش های نشر شده که امارات متحده عربی، اینا به تاجرای یعنی که با سرمایه متوسط و پایین هستن امکان شرایط زندگی و اقامت و تجارت اعطا میکنن. بنابراین فرار سرمایه در یک سال گذشته بسیار وحشتناک بوده و رکود اقتصادی و زراعتی امسال با توجه به اینکه پیش بینی میشه سال از لحاظ زراعتی و بارندگی سال خشکسالی است و مشکلات جنگ اوکراین و کشورهای و مشکلات بحران اقتصادی جهان کرونا باعث میشه که افغانستان بیشترین آسیب رو ببینه، مخصوصا در دوره که افغانستان هیچ رابطه با دنیا نداره.
در پالوی زعفران که خبرهای مایوس کننده داشتیم، امیدوار هستیم که کارگرای اونجا موجود باشن، امیدوار هستیم که کسانی که در رأس رهبری کشت کوکنار قرار کشت زعفران قرار داشتن اینا موجود باشن و سر نقصه گرفته بتانند. از این فرصت هایی که ما شما صحبت میکنیم اگر استفاده نشه، از امی دقیقه و از امی لحظه سقوط افغانستان و سقوط وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان زیر سوال قرار میگیرم. برمیگردیم به صنعت قالین. همچنان انکشاف صنعت قالین و بهبود وضعیت کارگرا میتونه که ای هم بخشی از چرخش فعال اقتصادی باشه. در این مورد یافته های شما چی است که بهترین قالین های ابریشمی مثلا در هرات بافته میشد در سمت شمال افغانستان بخصوص و بهترین نوع گلم ها همچنان در مرکز افغانستان در بامیان، شما در این قسمت چی یافته دارین و اندوخته هایتان چی است، در چی حالتی قرار دارن؟
خب اینها صنعت مانند قالین امو صنعت قدیمی و هنر قدیمی مردم افغانستان است که مکان ادامه داشته و ادامه داره، ولی خب بخش مهمی از ارقام اقتصادی چرخه اقتصادی افغانستان نیست و با توجه به این که در کل فعالیت و اقتصادی مهم این است که دولت در کابل، هر دولتی که در کابل هست، بتانه اطمینان لازمه برای مردم داده باشه که شما یعنی دورنمای کوتاه مدت حداقل بهتر دارن، یعنی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ امنیتی شما میتونن مستقر باشین، کار بکنین، قالین تولید بکنین یا دهخانی شما گسترش پیدا بکنه یا ما کمک میکنیم در این بخشا، چون این فضای وجود نداره. برای برخی از اقلام مانند قالین یا مثلا زعفران یا تولیدات زراعتی دیگه که در هرات، در جای دیگه افغانستان است، در قندهار است، اینا نیازمند حمایت دولت‌ها به دلیل مثلا یک مشکل برای تولیدات زراعتی سردخانه است و انتقال این مواد با سرعت، موادی که به زودی به اصطلاح فاسد میشه و فساد میگراید، اینا رو دولت باید ساپورت بکنه، دولت به اینا قرضهای داده باشه، دولت برای انتقال از اینا کمک بکنه از طریق هوایی، از طریق راه سهل الوصول و ممکن و همچنان در قسمت قالین که قالین صنعتی و ماشینی و دستی از ایران و سایر کشورها به سرعت در حال گسترش است در افغانستان و مردم ترجیح میدن در قیم، یعنی در پایین ترین قیمت، یک فامیل وقتی یک قالین در طی چند ماه کار میکنه شاید تنها اندک معاش کارگری از او دریافت بکنه، به دلیل اینکه این قالین بازاریابی نمیشه، این قالین بازار نداره، دولت و بخش اقتصادی دولت به این چرخه کمک نمیکنن در گذشته هم و حال خوب بیشتر. بنابراین اینا پلان های و برنامه های حمایتی اقتصادی کار دارن که باید دولت به این مسائل برسه. شما در وضعیت که دولت در کابل اطمینان داده نمیتونه، مردم یأس بیشتر دارن و مردم بیشتر به کارگری، به کشورهای کارگرایی که در افغانستان موثر هستند، به کشورهای بیرون، به کشورهای همسایه مهاجر میشن و روند سرسام‌آوری از مهاجرت هست در کشورهای همسایه، در کشورهای آسیای میانه، ترکیه و بالاخره تا اروپا و امریکا هر طرف. شاید در بعد از این سقوط بین 1 تا 2 میلیون مردم از افغانستان، اونایی که دستی به کار داشتن چی در عرصه جامعه چی در عرصه اقتصاد، بیرون شده باشن. تاجرها و سرمایه‌گذارا به دلیلی که امکانات اقتصادی دارن و سعی میکنن ما سرمایه خود از ریسک بیرون بکنن، فوراً به کشورهای منطقه بیرون میشن و امکان و سهولت برای اونا بسیار زود و سریع وجود داره. بنابراین این چرخه نباید به مشکل کلان بخوره. مشکلات کلان باید از طریق حکومت، از طریق حکومت چه در رابطه با جامعه جهانی، چه در رابطه با مردم، با سکتور اقتصادی رفت شوه و مردم و سرمایه گذاران و کارگران و کسانی که در چرخه اقتصادی نقش دارن اطمینان لازم داده شوه، حمایت لازم باشه. فعلا ما شما میبینیم که دولت در امی حکومت که در کابل مستقر است به این مسائل کمتر امکان رسیدگی داره. بنابراین این بحران اگر به همین صورت ادامه پیدا بکنه، چی قطع رابطه با جهان از همه لحاظ اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، چی عدم رابطه وسیع با اقشار داخل افغانستان و این آینده وخیم را هم برای حکومت کابل و هم برای مردم افغانستان متاسفانه در پی خواهد داشت.
در حالی که طالبان سعی دارن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند چنانه که اشاره کردین، اما نارضایتی مردم به خاطر صدور فرامین سختگیرانه بر زنان، محدود ساختن کار و فعالیت زنان و کمرنگ شدن تحصیلشان، عدم اشتغال، وضع نابسامان اقتصادی که شما زیاد در موردش گپ زدین و عدم برنامه‌های انکشافی و زیربنایی برای افغانستان، چقدر میتونه که طالبان را از هدفشان دور بسازه یا هدف از اونا را صدمه بزنم؟
یقینا فرامین که با در هیچ کشور اسلامی مشابه مدل از وجود نداره. یعنی در عربستان سعودی، در کشورهای اسلامی سختگیر، در کشورهای همسایه، در پاکستان، در ایران وجود نداره. این فرامین بسیار فوق سختگیرانه باعث انزجار داخلی هم شده و شما دیدیم که آقای تام وست نماینده ایالات متحده امریکا گفت که به وزیر خارجه طالبان گفته که نارضایتی یک پارچه جامعه جهانی رو به شما ابلاغ میکنیم. یعنی خب کشور قدرتمند مثل ایالات متحده امریکا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و همچنان کشورهای منطقه، اینا نارضایتی ابراز میکنند. بنابراین موضوع رسمیت طالبان حداقل با توجه به فرامینی که اخیرا داشتند سختگیرانه در آجندای کشورها ظاهرا وجود نداره و آنچه که در رسانه ها دیده میشه و این فاصله بین در آجندا قرار گرفتن رسمیت طالبان هر روز بیشتر میشه به دلیل این فرامینی که همه روزه صادر میشه و بسیار سختگیر. شما مجریان تلویزیونای آنانسرا و گویندای تلویزیونای افغانستان میبینین خانمایی که اینا مجبور به ماسک میشن یا مثلا در فلان ولایت در غرب افغانستان در بادغیس از طریق بلندگوهای مسجد اعلام میشه که فلان تلویزیون یا فلان رادیو شنیده نشه، چیزی که در جهان امروز ناممکن است. یعنی تکنولوژی طوری است که کنترلی مثلا ناممکن است. بنابراین این درخواست رسمیت از اونا که از اول وجود داشت و تلاش های هم در کشورهای منطقه و از طریق کشورهای منطقه مانند قطر با اروپایی ها با امریکایی ها تلاش و رایزنی ها و لابگری های هم صورت گرفت، خوشبینی های که در ابتدا وجود داشت فعلا با توجه به گفته های مقام های کشورها فعلا در آجنده اینا نیست. بنا به همین دلایل که اینا نتانستن یک حکومت فراگیر که جامعه جهانی بر اون تاکید داشت و مسئله زنان و مسئله جامعه مدنی افغانستان مد نظر بگیرن و از این تعریض بکنن، از این تنش ها و تحقیری ها. موضوع مهمی است که سیستم و نظامی که در افغانستان ساخته شد، شما معارف افغانستان را در نظر بگیرین یا بخش های وزارت های دیگه افغانستان را در نظر بگیرین، این در حال فروپاشی است به دلیل اینکه افراد طالبان که تازه در این بخش ها مستقر شدند فاقد دانش و تجربه نسبی در این بخش ها هستند. و کارمندان و متخصصان و کسانی که در این بخش ها خبره بودن در حال فرار از کشور هستند. بنابراین این اگر بیشتر زمان ببره این وضعیت فروپاشی بیشتر رو ما در خود نظام اداری و بانکی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان شاید خواهیم بود. بنابراین این که اونا خواستار به رسمیت پذیرفتن از شدن از سوی جامعه جهانی رو دارن و این فاصله رو خود اونا قدم به قدم بیشتر میکنن و فاصله عمیق‌تر و بحرانی تر میشه.
آنچه شما فرمودین اگر تمام نارضایتی های که در داخل کشور وجود داره و در بیرون از افغانستان است اینا دست به دست هم بتن، بالاخره نتیجه چی میشه؟
متاسفانه چیزی که مردم افغانستان نمیخواین جنگ دیگر است و ویرانی دیگر، ولی شما میبینین نشانه هایی را که طالبان نه تنها در بخش نارضایتی مدنی در بخش های امنیتی هم با مشکلات روبرو شدن. انفجار امروز در سالگرد رهبر طالبان در کابل بود یا جنگ های در شمال افغانستان در پنجشیر و جای دیگه وجود داره. بالاخره یا نشست که رهبران مخالف طالبان در انقره ترکیه داشتند. بالاخره ممکن است که این بحران عمیق‌تر بشه و به اصطلاح امنیتی تر بشه و مشکلات حاد بیشتر رو برای افغانستان در پی داشته باشه، و مخصوصا اینکه بعضا گزارش میشه که اختلافات درونی هم میان طالبان وجود داره و اتفاق نظر بر سر ایجاد حکومت یا چگونگی حکومت یا چگونگی تعامل با جهان وجود نداره و اینا مشکلات است که پیش روی طالبان هست.
و با عنوان نتیجه گیری میخواییم که آخرین تحلیل شما چی خواد بود که راه بیرون رفت از این بحران چی است؟
خب بعضا تحلیلگران و کسانی که با مسائل افغانستان سر و کار دارن میگن ممکن است که طالبان به این شیوه یعنی سختگیری بر زنان و جامعه مدنی افغانستان بخواهند در تعامل با جهان امتیاز بگیرن، چون دولت های جهان زیر تاثیر افکار عمومی خود مجبور هستند در مقابل تهدید حقوق زنان در مقابل یک جامعه دموکراتیک فعال باشند و واکنش نشان بدن و اینا میخواین از آخرین اربا استفاده کنن برای تعامل. ولی ظاهرا آنچه که اتفاق افتاده، یعنی آنچه که طالبان به اصطلاح علیه خود فرامین صادر کردن علیه اینکه یک چهره بهتر از حکومت خود یا از حکومت اسلامی خود در افغانستان و در جهان ارائه بکنن و سختگیری های شدیدی رو که در دوره قبل داشتن در جهان متفاوت امروز در افغانستان متفاوت امروز اعمال نکنن و شدت در حال اعمال هستن. بنابراین امکان این که یعنی ما تقریبا به سوی یک سال شدن حضور طالبان میریم و این زمان کمی نیست که طالبان نتانستن حکومت سرپرست تغییر بدن یا اینکه مسائل زنان و تحصیل و این مسائل حل بکنن و جهان هم به شدت ناظر اعمال طالبان در داخل افغانستان هست. شما میبینید کشورهای مختلف و سازمان ملل متحد و جهان آزاد به اصطلاح رصد میکنه و میبینه آنچه که در افغانستان اتفاق میفته و رسانه‌های جهان آزاد هم فعال هستند. بنابراین ممکن است که این صبر و طاقت و حوصله جهان بیرون هم کمتر باشه و اگر این کمتر شوه و در ماهای پیش رو در سال پیش رو به همین منوال ادامه پیدا بکنیم یقینا به وضعیت بدتر پیش از 2001 که طالبان در افغانستان حکومت میکردن خواهیم رسید، مگر اینکه ایشان حکومت کابل بتواند تغییرات بنیادی و اساسی در نحوه مشارکت اقشار مختلف افغانستان و زنان و همه اقوام و دیگران داشته باشه و تعامل سازنده داشته باشه و در ایجاد نظام و سیستم اداری و حکومتی بهتر تلاش بکنه و تغییرات بسیار عمیق و بنیادی را روی دست بگیره که با توجه به فرامین و رفتاری که در 8 ماه گذشته رویت شده از حکومت فعلی ای هم خیلی محتمل به نظر نمیرسه. بنابراین به یک بنبست متاسفانه تا فعلا میشه دید چیزی که وجود داره بنبست داخلی و بنبست خارجی روابط و تعاملات خارجی رو میشه.
تشکر جناب آقای آروین از صحبتتان، سپاسگزار هستم از وقت شما و همچنان
روز شما خوش.
همچنان تشکر و از شنونده های عزیزی که تا ایدم ما را همراهی کردن سپاسگزار هستیم. برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشین.